این کتاب بهترین راهنما برای غلبه بر تنبلی و داشتن یک زندگی پربار است. حقیقت آن است که همه ما دوست داریم هر روز بیش از پیش موفق باشیم و آنچه در ذهن داریم را به انجام برسانیم. اما آنچه به راستی اتفاق می افتد این است که عادت به تعویق انداختن کارها باعث شود با انبوهی از کارهای ناتمام که همه را به آینده موکول کرده ایم مواجه شویم. و این ما را به استیصال می کشاند و اضطراب حاصل از آن باعث می شود که هرگز دست به کار انجام کارهای ما نشویم. با تغییر الگوی ذهنی ما به سوی یک ساختار ضد تنبلی می توانیم بر این مشکل فائق آییم و این همان راهی است که این کتاب با مجموعه راهنمایی های ساده اما نظامند و کارا پیش پای ما می گذارد تا هرچه بیشتر بتوانیم از زمان محدودمان بهره بگیریم. عادت تنبلی یا به تعویق انداختن کارها چیست؟ شما می توانید ریشه ی هر موفقیت یا شکست را در یک عادت به خصوص جستجو کنید. آنچه که شما در طول یک روز انجام می دهید دستاوردهای آینده زندگیتان را مشخص می کند. عادتها روزمرگی را می سازند و همه ما چه بخواهیم و چه نخواهیم هر کدام به طریقی گرفتار روزمرگی هستیم. ما هر روز صبح بیدار می شویم و چنین الگویی را در پیش می گیریم. دوش می گیریم، مسواک می زنیم، لباس می پوشیم، صبحانه می خوریم، سر کارمان می رویم، کارمان را انجام می دهیم و به خانه برمی گردیم. برخی از ما برای زندگیمان عادتهای خود بهبودی را برمی گزینیم. مثلا برای خودمان اهدافی تعیین می کنیم، کتابهای الهام بخش می خوانیم، بر روی پروژه های مهم کار می کنیم و از کنار عوامل اخلالگر بی اعتنا رد می شویم. برخی دیگر هم از عادتهای خود ویرانگر پیروی می کنیم. مثلا کمترین کار مفید را انجام می دهیم. با سرگرمی‌های کم کیفیت خلاقیت خود را از میان می بریم. غذاهای ناسالم می خوریم و شکست‌های زندگی‌مان را به گردن دیگران می اندازیم. حقیقت آن است که عادت‌ها هم خوب هستند و هم بد. آنها هویت ما آنچه انجام می دهیم و آنچه می توانیم بدان دستیابیم را مشخص می کنند. جالب این است که تمام عادتها ساختار یکسانی دارند. هنگامی که دریافتید این ساختارها چگونه کار می کنند، می توانید با اطمینان خاطر عادتهای دیگری را جایگزین آنها کنید و آنها را به طور مداوم دنبال کنید. فرض کنیم شما می خواهید هر روز نیم ساعت از وقتتان را به نوشتن اختصاص دهید. چون این عادتی را می توانید با همان ساختاری که دیگران در گذشته از آن استفاده کرده اند در خود پرورش دهید. 1. هر روز مقدار مشخصی از زمان را برای این عادت در نظر بگیرید. 2. برای دنبال کردن این عادت در هر روز در ساعت مقرر برای خودتان یک یادآور بسازید. 3. با تعیین اهداف کوچک کار را شروع کنید. مثلا در ابتدای کار تنها 5 دقیقه بنویسید. 4. پیگیر این عادت باشید تا مطمئن شوید هر روز انجامش می دهید. 5. برای روزهایی که حال و حوصله نوشتن ندارید، برنامه ای داشته باشید. 6. به تدریج زمان انجام کار را بیشتر و بیشتر کنید تا آن را به روزی نیم ساعت نوشتن برسانید. اما این مثال با به تعویق انداختن کارها چه ارتباطی دارد؟ شرح خواهیم داد. هم عادتهای خوب و هم عادتهای بد شما حاصل تکرار مداوم هستند. شما در دوره ای از زندگیتان عادت تنبلی را نیز در خود پرورش داده اید. زیرا که در ازای آن احساس خوب اما کوتاه مدت زندگی در لحظه اکنون را به دست آورده اید. اما آنچه موفق به انجامش نشده اید این بوده است که این احساسات رخوتناک خوشایند را مدیریت کنید و با وجود آنها به فعالیت بپردازید. یکی از بزرگترین دلایلی که مردم کارهایشان را به تعویق می‌اندازند این است که انجام آن کارها با عاداتی که از پیش در آنها شکل گرفته در تعارض است. هرگاه شما می‌خواهید کاری را انجام دهید که در برنامه روزمره‌تان نیست، به خصوص اگر چندان خوشایند هم نباشد، باید برای کامل کردنش اراده و تلاش بسیار به خرج بدهید. اما ساده ترین راه برای غلبه بر تنبلی جنگیدن با آن نیست. در عوض شما باید آن را با برنامه روزمره جدیدی که به سود زندگی شماست جایگزین کنید. وقتی که سخت‌ترین کارها هم برایتان تبدیل به یک عادت شد، کنار گذاشتنش دشوار می شود و در نهایت به جایی می رسید که آن کار را بدون اینکه نیازی به فکر کردن داشته باشید انجام دهید. همانطور که برای کارهایی مثل رانندگی، مسواک زدن یا تماشای تلویزیون نیازی به فکر کردن آگاهانه ندارید. شما تنها به ساختاری نیاز دارید که به شما کمک کند هر کاری را به فرایندی که به صورت روزمره کامل می شود تبدیل کنید. همه ما هر از گاهی گرفتار وسوسه به تعویق انداختن کارهایمان می شویم و این واکنش به ویژه در مواجهه با چالش های سخت طبیعی است. راز در دست گرفتن کنترل امور این است که بدانید چرا آن کار را به تعویق می اندازید. در بخش بعدی کتاب به هفت بهانه اصلی که مردم وقتی گرفتار وسوسه تعویق و تنبلی می شوند برای این کارشان می آورند می پردازیم. هفت بهانه برای به تعویق انداختن کارها. بهانه آوردن برای شروع نکردن کارها بسیار آسان است. مهم آن است که بدانیم کی این بهانه به واقع دلیلی قابل قبول است و چه زمانی تنها راهی خلاقانه برای انجام ندادن کار است. احساس تنبلی ما حاصل از ترسی ناخودآگاه یا باوری محدود کننده است. اما وقتی برای کندوکاو در این افکار وقت بگذارید خواهید دید که چقدر آسان است که بر آنها غلبه کنیم و ساختار فکری فعالیت محوری را جایگزین آنها کنیم. ذهن شما ماشین شگفت‌انگیزی است و به شما قدرت خلق هر چیز حاصل از تخیلتان را می دهد. اما ذهنتان می تواند توانایی شما برای انجام کارها را نیز محدود کند. این که ما در میانه انجام پروژه‌ای به گل می نشینیم به دلیل عدم شور و شوق برای به پایان رسانیدن آن نیست، بلکه بیشتر به دلیل الگوهای فکری ناسازگاری است که در ذهن ما می چرخند. ریشه علت عادت به تعویق انداختن کارها از باورهایی می آید که ما به وسیله آنها خودمان را محدود می کنیم. وقتی این باورها لجام گسیخته و به صورت افکار منفی در مغز ما آزاد شوند، باعث می شوند تا برای انجام ندادن هر کار و پروژه‌ای بهانه‌ای بیاورید. اما اگر این بهانه ها را به چالش بکشید، خواهید دید که اغلب آنها نتیجه ترس‌های پنهان یا الگوی عادت‌های ویرانگر هستند. در اینجا به هفت مورد از این بهانه ها اشاره می کنیم. دانستن اینکه چرا این بهانه ها را می آورید شما را یک قدم به غلبه بر تنبلی نزدیک تر می کند. یک، مهم نیست. مردم اغلب از انجام وظایفی که به نظر مهم نمی آیند سر باز می زنند. اما این وظایف در اصل یا ناخوشایند و به ظاهر بی ارتباط با اهداف بلند مدت شما هستند و یا زمان اندکی برای انجامشان باقی مانده است. انجام آنها به غلبه بر یکی از ترسهای اصلی وجود شما نیازمند است. فرقی نمی کند که در سرتان چه می گذرد. بسیار پیش می آید که انجام کاری را تنها به این دلیل که به نظرتان مهم نمی آید به تعویق می اندازید. یکی از ساده ترین علاجهای این بهانه تراشی، پرورش عادت گرفتن تصمیمات ساده است. یا تصمیم بگیرید که مشغول انجام دادن کارتان شوید و یا آنقدر شهامت داشته باشید که اصلاً انجامش ندهید. همانطور که در ادامه نیز خواهید آموخت، بهترین راه غلبه بر تنبلی گرفتن تصمیمات درست در زندگی است. حتی اگر این تصمیمات منجر به حذف کارهایی که زمانی به نظرتان مهم می رسیدند باشد. دو، باید اول فلان کار را انجام بدهم. پروژه ها اغلب نیمه کار باقی می مانند، زیرا که همیشه باید ابتدا کار دیگری انجام شود. بهانه هر چه که باشد، از یک تلفن زدن تا یک خرید ساده کار را برای به تعویق انداختن پروژه پیش رو آسان می کند. شما همیشه می توانید این بهانه را با پرورش عادت تعریف کامل هر پروژه از میان ببرید. نکته مهم در اینجا تقسیم پروژه به فعالیت‌های کوچکتر است که می توانید آنها را در برنامه روزمره تان بگنجانید. سه، پیش از انجام کار به اطلاعات بیشتری نیاز دارم. گاهی این بهانه در واقع عذر موجهی است. اغلب پروژه‌هایی که پیش روی ما قرار می‌گیرند، پیش از آغاز شدن نیاز به انجام تحقیقات گسترده‌ای دارند. به هر حال اگر این بهانه را بیش از حد مثلا هفته یک بار برای به تأخیر انداختن کارهایتان به کار می‌گیرید، من دیگر آن را عذر موجهی نمی‌دانم. با وجود آنکه ممکن است در این مورد خردگیر به نظر آیم، اما به نظرم ساده‌ترین راه حل برای از میان بردن این بهانه همانا دست به کار شدن و اطلاعات بیشتری به دست آوردن است. اینکه نمی‌دانیم فلان کار را چگونه باید انجام دهیم، هرگز نباید مانع انجام آن کار شود. مخصوصاً این روزها که می‌توان به راحتی هر مهارتی را آموخت یا فردی صاحب آن مهارت را پیدا کرد تا کار لازم را برایتان انجام دهد. چهار، احساس استیصال می‌کنم و بیش از حد کار بر سرم ریخته است. همه ما لحظاتی که احساس می‌کنیم واقعاً مستصل شده ایم را تجربه کرده ایم. در چنین لحظاتی به نظر می‌رسد هر چقدر هم که سخت تلاش کنیم، فهرست کارهایی که باید انجام دهیم تمامی ندارد. البته معمولاً این مشکل برای مردمانی پیش می‌آید که طرز فکر سوپرمنوار دارند و خود را به تنهایی مسئول شخصی انجام تمام کارهایشان می‌دانند. احساس استیصال را می‌توان با تمرکز بر روی نخستین و مهمترین پروژه و حذف کردن یا به آینده موکول کردن سایر پروژه‌ها از میان برد. وقتی که دانستید چگونه مهمترین پروژه‌ها را شناسایی کنید، به راحتی خواهید توانست به ترتیب و یکی یکی از پس باقی پروژه‌ها نیز برایید. نخستین عادت ضد تنبلی. از قانون 80-20 برای تصمیم‌گیری استفاده کنید. بهانه‌ای که از میان می‌رود. فعلا وقتش را ندارم. ما اغلب کارهایمان را به تعویق می‌اندازیم زیرا احساس می‌کنیم بیش از حد کار بر سرمان ریخته است. به نظر من این عذر ناموجه نشانه آن است که ما توان تشخیص آنچه در کار و زندگیمان به راستی مهم است را نداریم. خوشبختانه می‌توانیم بر این بهانه با پیروی سرسختانه از قانون 80-20 غلبه کنیم. این اصل که نخستین بار توسط ویلفرد و پارتو به جهانیان معرفی شد، میگوید که شما 80% از نتایجتان را از 20% از تلاش‌هایتان می‌گیرید. بنابراین موفقیت‌هایی که در زندگی ما به دست می‌آید تنها ناشی از بخش اندکی از فعالیت‌های ماست. شما می‌توانید این قانون را علیه تنبلی بدین ترتیب به کار ببرید که تنها بر فعالیت‌هایی که نتایج چشمگیری در بر دارند تمرکز کنید و به دیگر فعالیت‌هایتان بی‌اعتنا باشید. استفاده از قانون 80-20 برای مبارزه با تنبلی شامل فرایندی با 5 قدم است. قدم اول، فعالیت‌های 80-20 را شناسایی کنید. شناسایی آن دسته از فعالیت‌هایی که بیشترین تأثیر را بر کار شما دارند ضروری است. اساساً اینها همان دلایل اولیه‌ای هستند که به خاطرشان حقوق می‌گیرید. ساده ترین راه اجرای قانون 80-20 شناسایی کارهایی که به راستی مهمند و گذاشتن وقت بیشتر بر روی آنهاست. به عبارت دیگر، ما باید آن دسته از فعالیت‌هایی که 80% از نتایج و شادمانی زندگیتان را حاصل می کنند پیدا کنیم. دومین عادت ضد تنبلی، اهداف دال سین دال میم ز. بهانه‌ای که از میان می رود. مهم نیست. آسان است که روزتان را با اولویت بندی نکردن کارهایتان به دست خودتان برباد دهید. نتیجه هم آن است که اغلب بر روی انجام فعالیت‌های کم ارزشی متمرکز می‌شوید که نتایج چشمگیری را ضمانت نمی‌کنند. در حقیقت تأثیرگذارترین استراتژی ضد تنبلی، افزایش توانمندیتان در انتخاب پروژه‌هایی که باید بر روی آنها کار شود و پروژه‌هایی که باید از انجامشان خودداری شود است. همه ما بهانه‌هایی برای به تعویق انداختن کارها می‌تراشیم، اما اگر وقت بگذارید و در افکارتان کند و کاو کنید، خواهید دید که تمام این بهانه‌ها بنا شده بر این احساس ناخودآگاهند که کار مورد نظر چندان هم مهم نیست. راه حل چیست؟ آسان است. تنها باید عادت ارتباط دادن هر کار با یک هدف را در خودتان پرورش دهید. هرگاه خواستید کاری را آغاز کنید، از خودتان بپرسید که این کار چگونه در برنامه اهداف بلند مدتتان جای می گیرد. اگر این کار به طور مستقیم با هدفی مکتوب گره خورده بود، برای انجامش وقت بگذارید. اگر هم پروژه‌ای بود که به هیچ هدفی ارتباطی نداشت، از حذف کامل یا سپردن آن به شخص دیگری باکی نداشته باشید. تعیین اهداف سلاح مخفی شما در جنگ علیه تنبلی خواهد بود. دانستن اینکه کدام کار مهم است چارچوبی برای برنامه‌های روزمره شما می‌سازد. بدین ترتیب شما دیگر خود را برای انجام کاری بی اهمیت فلج نخواهید کرد و در عوض دست به کار انجام فعالیت‌های خواهید شد که می‌دانید در برنامه اهداف بلند مدتتان جایگاه خاصی دارند. شما می‌توانید این عادت را با تعیین اهداف دال سین دال میمزه برای فعالیت‌هایتان به کار بگیرید. در اینجا دال سین دال میمزه سرواژه کلمات دقیق، سنجیدنی، در دسترس، مرتبط و زمانمند است که همه باید از ویژگی‌های اهدافتان باشند. در اینجا به چگونگی کارکرد این اهداف اشاره می‌کنی. دال دقیق پاسخ به 6 سوالی که در ادامه می‌آیند راهی سری برای بنا نهادن هدفی واضح با نتیجه‌ای چشمگیر را ایجاد می‌کند. چه کسانی درگیر این هدف هستند؟ به چه چیزی می‌خواهید دست یابید؟ کجا به هدفتان دست خواهید یافت؟ چه زمانی می‌خواهید انجامش دهید؟ چه ابزار و محدودیت‌هایی بر سر راه شما قرار می‌گیرند؟ چرا انجامش می‌دهید؟ در اینجا به مثال عالی از یک هدف دقیق می‌پردازیم. در روز 16 ماه مه من یک ارائه شفاهی 15 دقیقه‌ای حسابی در مورد تغییرات به روز پروژه نکسوس به رئیسم ارائه خواهم کرد. در این مثال هیچ نکته مبهمی وجود ندارد و راوی در پایان روز 16 ماه مه به خوبی در خواهد یافت که آیا به هدفش رسیده است یا خیر. سین سنجیدنی جنبه دوم تعیین اهداف دال سین دال میمزه قابل سنجش بودن حاصل آن است. بالاخره زمانی فرا می رسد که شما بدون هیچ شکی می خواهید بدانید که آیا به هدفتان رسیده اید یا نه. در مثال بالا ارائه شفاهی نتیجه ای قابل سنجش نیست. اما یک ارائه شفاهی 15 دقیقه‌ای کمیتی قابل اندازه گیری است و دو حالت برای آن وجود دارد. یا انجامش می دهید و یا نه. سومین عادت ضد تنبلی ایده هایتان را ثبت کنید. بهانه ای که از میان می رود. احساس استیصال می کنم و بیش از حد کار بر سرم ریخته است. آیا تا کنون به دلیل حجم انبوه فهرست کارهایی که باید انجام بدهید دچار حس استیصال شده اید؟ ما تمام سعیمان را می کنیم تا همه کارهایمان را انجام بدهیم، اما اغلب به نظر می رسد تعداد ساعتهای یک روز برای انجام دادن همه آنها کافی نیست. جالب است بدانید که این احساس استیصالی که به ما دست می دهد به دلیل حجم کارهایی که هنوز کامل نشدند نیست، بلکه اغلب حاصل چگونگی پروراندن ایده ها و برنامه عملیاتی شماست. طبق اثر زیگرنیک هر فکر یا ایده ناقصی آنقدر ذهن ما را به خود مشغول می کند تا اینکه بالاخره یا آن را انجام دهیم و یا برای چگونگی انجامش برنامه عملیاتی بریزیم. به عبارت دیگر اگر شما به طور مرتب ذهنتان را از ایده هایتان خالی نکنید، آنها بر روی تمرکز شما بر انجام پروژه های فعلیتان تأثیر منفی می گذارند. اثر زیگرنیک به صورت مستقیم بر عادت به تعویق انداختن کارها تأثیر می‌گذارد. زیرا این اثر وقتی که صدها ایده برای انجام دادن در ذهنمان داریم باعث می‌شود از دست به کار فعالیتی خاص شدن خودداری کنیم. اما راه حل کدام است؟ عادت ثبت ایده ها را در خود پرورش دهید و نگذارید حتی یک فکر یا ایده از ذهنتان بگذرد و ثبت نشده باقی بماند. حتی کار ساده یادداشت کردن هر فکری که به مغزتان میرسد و کنار گذاشتن آن برای استفاده در آینده به شما کمک میکند بر روی پروژه فعلیتان متمرکز بمانید. به همین دلیل هم هست که عادت ثبت ایده ها لوپ‌های خالی که توان انجام کار را از ما می‌گیرند را از میان می‌برد. چهارمین عادت ضد تنبلی. سیستم 43 پرونده. بهانه‌ای که از میان می‌رود. فراموش می‌کنم انجامش دهم. چنانچه سیستم سازماندهی مناسبی نداشته باشید، از یاد بردن انجام کارهایتان به سادگی امکان پذیر است. قبلا در مورد اهمیت مکانیسم ثبت ایده ها سخن گفتیم، اما ثبت ایده یک چیز است و به یاد داشتن زمان آغاز بر روی آن کار یک چیز دیگر. آسان‌ترین راه برای به خاطر سپردن همه چیز همانا پرورش عادت 43 پرونده است. دیوید آلن نخستین کسی بود که به تفصیل درباره سیستم پرونده سازی هوشمند سخن گفت. اما مرلین مان بود که تکنیک 43 پرونده را برای به خاطر سپردن کارها ابداع کرد. می توانید برای مروری بر این تکنیک به این آدرس اینترنتی مراجعه کنید.
www.bit.ly/lqiarm
خلاصه این مطلب بدین شرح است که تکنیک 43 پرونده یک رویکرد نظاممند برای دنبال کردن ایده هایتان به شما ارائه می دهد. برای شروع شما یک قفسه را به 12 پرونده اصلی برای 12 ماه سال در نظر می گیرید. سپس باید 31 پرونده دیگر را که هر کدام نماینده یک روز از ماه است را بدان اضافه کنید. حاصل جمع همه اینها 43 پرونده می شود. 31 پرونده را باید به ترتیب روزهای ماه میان ماه جاری و ماه آینده قرار دهید و پشت آن 11 پرونده مربوط به 11 ماه دیگر سال را بگذارید. طی یک مرور هفتگی یا ماهانه باید یادآوری هایی برای دنبال کردن کارهای خاص در تاریخهای معین قرار دهید. بعداً در این باره به تفصیل سخن خواهیم گفت. بعد تنها کاری که لازم است بکنید این است که به این 43 پرونده هر روز سر بزنید و با دیدن هر یادداشت یادآوری کننده دست به کار انجام کاری که از پیش برای خودتان یادداشت کرده اید بشوید. پنجمین عادت ضد تنبلی. فهرست پروژه‌ها. بهانه‌ای که از میان می‌رود. باید اول فلان کار را انجام دهم. وقتی پروژه‌ای به خوبی تعریف نشده باشد، طبیعتاً به انجام رساندن آن هم به تعویق می‌افتد. وقتی احساس می‌کنید قبل از انجام پروژه‌ای باید کارهای دیگر مربوط بدان را هم انجام دهید، آغاز آن پروژه به خودی خود به تأخیر می‌افتد. در حقیقت این بهانه تنها بدان معنی است که شما هنوز قدم‌هایی که باید برای آغاز کارتان بردارید را به درستی برای خودتان تعریف نکرده‌اید. راه حل هم همانا داشتن تعریف واضحی از کارهایی که برای انجام هر پروژه باید انجام بگیرد است. همیشه آغاز یک پروژه جدید ترسناک است. ما اغلب از دست به کار آن شدن پرهیز می‌کنیم، زیرا که در این میان کاری هست که به نظر بیش از حد سخت می‌رسد. اما وقتی همه چیز را به قدم‌های عملیاتی خردتر و آسان‌تر تبدیل کردید، خواهید دید که به انجام رساندن تک تک و در نتیجه همه آنها چندان هم دشوار نبوده است. این همان کاری است که یک فهرست پروژه برای شما انجام می‌دهد. با داشتن فهرست پروژه تنها باید نگران برداشتن قدم بعدی باشید و نه دهمین قدمی که در فهرستتان ثبت شده است. بدین ترتیب شما با کامل کردن نظاممند هر قدم عملیاتی در این فهرست بر به تعویق انداختن پروژه اصلی فائق می آیید. ششمین عادت ضد تنبلی. فهرست بازبینی. بهانه‌ای که از میان می رود. باید اول فلان کار را انجام دهم. گاهی شما کاری که قبلاً صدها بار هم انجام داده اید را به تعویق می اندازید. علت این امر هم نداشتن پروسه دائمی برای انجام این کارها است.
راه حل این مشکل هم ایجاد یک نظام برای انجام تمام کارهای چند مرحله‌ای در زندگی شماست.
همبرگرهای مکدونالد در این باره مثال خوبی هستند. مکدونالد همبرگرهای بی‌کیفیتی درست می‌کند و کیفیت سایر غذاهایش هم بد است. دلیل آنکه مکدونالد امپراتور فست فود جهان است آن است که آنها از یک نظام برای تمام ابعاد عملیاتی روزانهشان استفاده می‌کنند. آنها برای سیب زمینی سرخ کردن یک پروسه دارند، برای همبرگر درست کردن یک پروسه دارند و برای گرفتن سفارش هم یک پروسه دیگر دارند. احتمالش هست که برای تمیز کردن توالت‌هایشان هم یک نظام جداگانه داشته باشند. مکدونالد جایی برای شک و تأمل باقی نمی‌گذارد. آنها به هر یک از کارکنانشان دستورالامرهای پرجزئیات اما قابل اجرایی می‌دهند و تمام کاری که این افراد لازم است بکنند این است که این فهرست‌های بازبینی را دنبال کنند تا کارشان را عالی انجام داده باشند. حتی اگر از طعم همبرگرهای مکدونالد خوشتان نمی‌آید، از این مثال می‌توانید چیزهای فراوانی بیاموزید. اگر شما هم کار خاصی را به طور مرتب انجام می دهید، لازم است کارتان را به یک فهرست بازبینی گام به گام تبدیل کنید. نظامند کردن یک پروسه کار آسانی است. کافی است یک روز چند ساعت وقت کنار بگذارید و آنچه به صورت هفتگی انجام می دهید را تحلیل کنید. کارهایی که به داشتن یک پروسه چند مرحله‌ای نیازمند هستند را شناسایی کنید. مثلا سر زدن به پست الکترونیکیتان هر چند کاری است که باید روزانه انجام بدهید، اما به چنین پروسه‌ای نیاز ندارد. برعکس، ارائه گزارش ماهانه از کارتان حتما نیازمند یک پروسه چند مرحله است. وقتی تمام پروسه ها را شناسایی کردید، آنها را به نظام هایی گام به گام تبدیل کنید. این کار به مانند نوشتن یک فهرست پروژه است که انجامش را در پنجمین فعالیت ضد تنبلی آموختیم. در اینجا هم هر یک از موارد فهرست شما به یک نقشه عملیاتی نیاز دارد. نصیحت من آن است که این کار را برای تمام ابعاد زندگیتان از امور مالی و کارهای خانه گرفته تا آماده شدن برای تعطیلات یا برنامه‌ریزی برای جشن تولد فرزندتان انجام دهید. شما با ساختن چنین نظامی یک طرح کلی برای انجام کارهایتان خواهید داشت که می‌تواند برای هر کار خاصی مورد استفاده مجدد قرار بگیرد. هفتمین عادت ضد تنبلی: کارهای همانند را در یک گروه قرار دهید. بهانه‌ای که از میان می‌رود: فراموش می‌کنم انجامش دهم. همه ما کارهایی داریم که انجامشان تنها چند دقیقه طول می‌کشد، اما معمولاً در طول یک روز پرمشغله از قلم می‌افتند. اینها به مانند پروژه‌ها نیازمند پروسه نیستند. تنها مواردی از کار یک مرحله‌ای هستند که مهمند و باید به طور مرتب هم انجام شوند. فراموش کردن آنها آسان است، مگر اینکه عادت خاص انجام دادن هر روزه آنها را در خودتان پرورش داده باشید. یک راه حل ساده برای از یاد نبردن انجام این کارهای کوچک آن است که آنهایی که به یکدیگر شبیه هستند را در یک گروه قرار دهید. دسته‌بندی در یک گروه نیز به مانند نوشتن فهرست بازبینی است که در فصل قبل بدان پرداختیم. تفاوت آن است که در اینجا از نشانه‌های زمانی محیطی به عنوان یادآور انجام دادن آنها استفاده می‌کنیم. برای مثال من یک سری از کارهای مهم روتین صبحگاهی‌ام را در یک گروه دسته‌بندی کردم. در حقیقت این مجموعه به صورت یک پروسه گام به گام از لحظه بیدار شدنم تا نشستن پشت کامپیوتر برای آغاز کارم را در بر می‌گیرد. هشتمین عادت ضد تنبلی: انجام یک به یک پروژه‌ها. بهانه‌ای که از میان می‌رود: احساس استیصال می‌کنم و بیش از حد کار بر سرم ریخته است. وقتی به دلیل انبوه حجم کارهایمان احساس استیصال می‌کنیم، با انجام همزمان چند کار سعی می‌کنیم دوباره سررشته امور را در دست بگیریم. مشکل اینجاست که انجام همزمان کارها بیش از آنکه مسئله‌ای را حل کند، ایجاد مسئله می‌کند. معمولاً وقتی توجهتان را به دو کار همزمان معطوف می‌کنید، تلاشتان نیمه می‌شود و به همین ترتیب کمیت نتیجه کارتان نیز به نصف تقلیل می‌یابد. به جای انجام فعالیت‌های گوناگون در یک زمان، بهتر است عادت یک به یک را در خود پرورش دهید. لازمه این عادت آن است که بلافاصله دست به کار انجام هر فعالیتی که سر راه شما قرار گرفت بشوید. برای مثال بسیاری از مردم عادت دارند که ایمیل‌هایشان را از روی تلفنشان بخوانند. اما اگر شما اصل یک به یک را دنبال می‌کنید، باید که اپلیکیشن ایمیل را از روی تلفن همراهتان حذف کنید و تنها در صورتی پیام‌هایتان را بخوانید که آماده پاسخ دادن به آنها هستید. یک به یک همچنین استراتژی مؤثری برای پروژه‌های دراز مدت است. بسیار پیش می‌آید که مردم در زمان واحد چند کار را با همدیگر انجام می‌دهند. اما استراتژی عاقلانه‌تر آن است که ابتدا یک پروژه را تمام کنیم و بعداً پروژه دیگری را آغاز نماییم. این عادت هم به شما کمک می‌کند تا در زمان مشخص کارهای بیشتری انجام دهید و هم این که برای انجام کارهایتان انگیزه بیشتری داشته باشید. برای مثال فرض کنید شما نقاشی هستید که با درآمد عایدی از انجام پروژه‌هایتان زندگی می‌کنید. هم‌اکنون شما 5 هفته برای کامل کردن 5 پروژه وقت دارید. گزینه‌ای که به نظرتان کارآمدتر است را انتخاب کنید. نهمین عادت ضد تنبلی. برنامه مرور هفتگی. بهانه‌ای که از میان می‌رود. فراموش می‌کنم انجامش دهم. اغلب ما کارهایمان را به تعویق می‌اندازیم، اما این نه به دلیل تنبلی که به دلیل آن است که فراموش می‌کنیم آنها را انجام دهیم. حتی اگر عادت ثبت ایده‌ها را به خوبی در خود پرورش داده باشید، اگر با برنامه منظمی آنها را دنبال نکنید، غیر ممکن است که بتوانید دست به کار انجامشان بشوید. علاوه بر آن، اگر برنامه‌ای برای اینکه کی باید پروژه‌هایتان را به اتمام برسانید نداشته باشید، باز هم برای شروع آنها با خود درگیر خواهید بود. اما همه این مسائل با پرورش عادت برنامه مرور هفتگی قابل حل است. من ایده مرور هفتگی را از کتاب انجام کارها نوشته دیوید آلن برگرفتم. من پیروی از تمام تعالیم او را به شما توصیه می کنم. اما مخصوصاً برنامه مرور هفتگی او به طرز شگفت‌انگیزی بر پیشگیری از به تعویق انداختن کارها تأثیر گذار است. تنها کاری که باید بکنید این است که هفته یک بار نگاهی به هفته‌ای که در پیش رو دارید و کارهایی که در این 7 روز می‌خواهیم به انجام برسانید بیاندازید و برای آنها برنامه ریزی کنید. من جمعه ها را ترجیح می‌دهم. به اضافه اینکه باید تمام یادداشت‌هایی که حاصل عادت ثبت ایده‌های شما هستند را مرور و تحلیل کنید. دهمین عادت ضد تنبلی. برنامه مرور ماهانه. بهانه‌ای که از میان می‌رود. احساس استیصال می کنم و بیش از حد کار بر سرم ریخته است. در فصل پیش از اهمیت مرور هفتگی سخن گفتیم. اما باید بدانید که داشتن یک برنامه مرور ماهانه نیز به همان اندازه مهم است. مرور ماهانه تنها چند ساعت از وقت شما را در هر ماه می گیرد. اما در از میان بردن بهانه احساس استیصال نقش بسیار مؤثری دارد. از جهتی مرور ماهانه به گزارشی که یک مؤسسه تجاری به سهامدارانش می‌دهد شباهت دارد. این برنامه مشخص می‌کند چه کاری مفید است، کدام فعالیت ناکاراست و چگونه می‌توان اوضاع را بهتر کرد. با مرور فعالیت‌هایتان در هر ماه می‌توانید فعالیت‌هایی که نتیجه خوبی برای شما ندارند را شناسایی کنید تا دیگر به آنها نپردازید. 11مین عادت ضد تنبلی. به فعالیت‌های کم ارزش نه بگویید. بهانه‌ای که از میان می‌رود. حالش را ندارم. من از زیادی تعداد آدم‌هایی که کارهایی را می‌کنند که به واقع از انجامشان متنفرند شگفت زدم. البته همه ما در زندگی کارهای ناخوشایندی داریم که باید انجامشان بدهیم. اما در همین حال افتادن به تله انجام کارهایی که برای ما ناخوشایندند و تنها برای رضایت خاطر دیگران انجامشان می‌دهیم نیز آسان است. در این کتاب درباره اینکه چرا نباید بگذاریم بهانه‌های گوناگون مانع از آغاز کارهای ما بشوند سخن گفتیم. اما گاهی عذری موجه پشت بهانه‌ای که برای انجام ندادن کارمان می‌آوریم نهفته است. اگر شما واقعاً نمی‌خواهید کاری را انجام دهید، شاید وقت آن رسیده باشد که دست از دغدغه انجام آن هم بردارید. 10مین عادت ضد تنبلی. برنامه مرور ماهانه. بهانه‌ای که از میان می‌رود. احساس استیصال می‌کنم و بیش از حد کار بر سرم ریخته است. در فصل پیش از اهمیت مرور هفتگی سخن گفتیم. اما باید بدانید که داشتن یک برنامه مرور ماهانه نیز به همان اندازه مهم است. مرور ماهانه تنها چند ساعت از وقت شما را در هر ماه می‌گیرد، اما در از میان بردن بهانه احساس استیصال نقش بسیار مؤثری دارد. از جهتی مرور ماهانه به گزارشی که یک مؤسسه تجاری به سهامدارانش می‌دهد شباهت دارد. این برنامه مشخص می‌کند چه کاری مفید است، کدام فعالیت ناکاراست و چگونه می‌توان اوضاع را بهتر کرد. با مرور فعالیت‌هایتان در هر ماه می‌توانید فعالیت‌هایی که نتیجه خوبی برای شما ندارند را شناسایی کنید تا دیگر به آنها نپردازید. 11مین عادت ضد تنبلی: به فعالیت‌های کم ارزش نه بگویید. بهانه‌ای که از میان می‌رود: حالش را ندارم. من از زیادی تعداد آدم‌هایی که کارهایی را می‌کنند که به واقع از انجامشان متنفرند شگفت زدم. البته همه ما در زندگی کارهای ناخوشایندی داریم که باید انجامشان بدهیم. اما در همین حال افتادن به تله انجام کارهایی که برای ما ناخوشایندند و تنها برای رضایت خاطر دیگران انجامشان می‌دهیم نیز آسان است. در این کتاب درباره اینکه چرا نباید بگذاریم بهانه‌های گوناگون مانع از آغاز کارهای ما بشوند سخن گفتیم. اما گاهی عذری موجه پشت بهانه‌ای که برای انجام ندادن کارمان می‌آوریم نهفته است. اگر شما واقعاً نمی‌خواهید کاری را انجام دهید، شاید وقت آن رسیده باشد که دست از دغدغه انجام آن هم بردارید. 12مین عادت ضد تنبلی: پیشرفت و موفقیت‌های خود را پیگیری کنید. بهانه‌ای که از میان می‌رود: مهم نیست. پیش می‌آید که ما کارهایمان را به دلیل نداشتن انگیزه به تعویق بیندازیم. وقتی که به نظر می‌رسد به این زودی‌ها به جایی نمی‌رسید، هیجان و انگیزه داشتن بسیار دشوار است. یک راه حل ساده این است که پیشرفت خودتان را در پروسه هر کاری که انجام می‌دهید پیگیری کنید. پیتر داکر این مطلب را در یک جمله چنین بیان کرده است: هر آن چیز که قابل سنجش باشد را می‌توان مدیریت کرد. برای پیش بردن هر چیز در زندگی، لازم است که شما عادت پیگیری روزانه پیشرفت‌هایتان را در خود پرورش دهید و بدین ترتیب هرگاه با بی‌انگیزگی مواجه شدید می‌توانید به موفقیت‌های گذشته‌تان نگاهی بیاندازید و ببینید که چقدر در راهتان جلو رفته اید. 13مین عادت ضد تنبلی: روزتان را با میم ت ف آغاز کنید. بهانه‌ای که از میان می‌رود: فعلا وقتش را ندارم. پایبندی به اصل 80-20 در ظاهر آسان است، اما وقتی یک برنامه روزانه پر از فعالیت‌های گوناگون داشته باشید، تمرکز بر مهمترین فعالیت‌ها یعنی میم ت ف آن هم در هر روز دشوار می‌شود. راه حل این است که نباید در جدول برنامه کاریتان به دنبال زمان خالی برای مهمترین فعالیت‌ها بگردید. تنها کاری که لازم است بکنید این است که هر روز صبح قبل از هر کار دیگری بدان بپردازید. چند سال پیش لئو بابوتا برای اولین بار از مفهوم مهمترین فعالیت‌ها یعنی میم تفه سخن گفت. ایده او از این قرار است که فعالیت‌هایی که بیشترین تأثیر را بر زندگی حرفه‌ای و شخصی شما دارند شناسایی کنید و آنها را صبح اول وقت انجام دهید. عادت ضد تنبلی حاصل از این ایده هم بدین شرح است که سه فعالیتی که می‌بایست حتماً تا پایان روز انجام دهید را شناسایی کنید. دو تا از این فعالیت‌ها باید مربوط به یک پروژه در دست اقدام و یکی از آنها باید بخشی از یک هدف بلند مدت شما باشد. علاوه بر آن، یکی از این فعالیت‌ها یعنی میم تفه باید عادتی که روزانه انجامش می‌دهید باشد. 14مین عادت ضد تنبلی: اولویت بندی با روش ابجده. بهانه‌ای که از میان می‌رود: احساس استیصال می‌کنم و بیش از حد کار بر سرم ریخته است. هرچند خود من با استفاده از نظام میم تفه تجربه عالی داشتم، اما این را هم می دانم که بسیاری از مردم آن را بیش از حد دست و پاگیر و محدود کننده می دانند. اغلب اوقات ما روزهایمان را حداقل با یک دو جین کار شروع می کنیم و در چنین حالتی تمرکز بر تنها سه فعالیت اصلی برای من محدود کننده است. اگر شما هم با این عبارت موافق هستید، بهتر از کارهایتان را با روش ابجده اولویت بندی کنید. ما در فصل مربوط به قانون 80-20 از اهمیت شناخت فعالیت‌هایی گفتیم که بیشترین تأثیر را بر زندگی حرفه‌ای و شخصی شما دارند. در نظام میم تفه هم از تمرکز بر روی سه فعالیت و تکمیل آنها در هر روز سخن گفتیم. اما تفاوت روش ابجده در این است که شما در این روش یک نظام رتبه‌بندی برای فهرست فعالیت‌هایتان تهیه می‌کنید و و به صورت نظاممند به بررسی آنها می‌پردازید. از آنجا که احتمالاً شما با فهرست بلند بالایی از فعالیت‌ها روبرو هستید، این روش به دردتان می‌خورد.
فعالیت‌های الف همان کارهای لازم الاجرایی هستند که هر روز باید انجام شوند. اینها به مانند فعالیت‌های میم تفه هستند، زیرا که جدی و مهمند و انجام ندادنشان پیامدهای منفی به دنبال دارد.
فعالیت‌های ب هم مهم هستند، اما اجرایشان به قدر فعالیت‌های الف ضرورت ندارد و تنها در صورتی که فعالیت‌های الف پایان یافته باشند می‌توانند آغاز شوند. انجام فعالیت‌های جیم هم خوب و مفید است، اما انجام ندادنشان هم تأثیر منفی خاصی بر زندگی شما ندارد. انجام فعالیت‌های دال را باید به دیگران واگذار کرد. هرچند این موارد هم مهم هستند، اما نیازی به توجه و کار مستقیم شما ندارند. 15 عادت ضد تنبلی: ایجاد حس فوریت. بهانه‌ای که از میان می رود: فعلا وقتش را ندارم. طبق قانون پارکینسون، مقدار زمان انجام هر کاری برابر است با مقدار زمانی که از پیش به آن کار اختصاص داده اید. مثلا اگر مهلت پایانیتان برای تحویل یک پروژه 3 هفته باشد، احتمال آن بسیار است که در پایان روز 20 پروژه‌تان را تمام کنید. نتیجه آن که ما اغلب کارهایمان را با تراشیدن این بهانه که فعلا وقتش را نداریم به تعویق می‌اندازیم. اما اگر بتوانیم مثلا با در نظر گرفتن یک مهلت نهایی برای پایان کار، حس فوریت و اضطراری برای انجام هر فعالیت ایجاد کنیم، آنها را سریع‌تر انجام می‌دهیم.
یکی از بهترین عادت‌هایی که به وسیله آن می‌توانیم بر به تعویق انداختن کارهایمان غلبه کنیم این است که طوری زندگی کنیم که انگار مهلت پایان هر پروژه‌مان فرداست.
بدین ترتیب حتی اگر برای انجام پروژه 1 هفته وقت داشته باشید، این عادت را در خود پرورش دهید که آن را با چنان حس فوریت و اضطراری انجام دهید که گویی تنها 1 روز دیگر برای انجامش زمان باقی است. راه حل ایجاد حس فوریت در هر کار است. 2 راه برای انجام این کار وجود دارد. راه اول: برای خودتان ضرب العجل تعیین کنید. گفتیم که هر پروژه معمولاً به اندازه زمانی که از پیش بدان اختصاص می‌دهید زمان می‌برد. اگر اینطور است، چرا خودتان را برای انجام سریع‌تر پروژه‌هایتان به چالش نمی‌کشید؟ مثلاً اگر انجام کاری 1 هفته زمان می‌برد، سعی کنید ظرف مدت 5 روز انجامش دهید. از شکستن رکورد‌های خودتان در سریع‌تر به انجام رسانیدن کارها برای خودتان یک بازی بسازید. حتی اگر دیگران برای شما ضرب العجل تعیین می کنند، از این قانون پیروی کنید. مثلا اگر رئیستان از شما خواست که پروژه ای را تا اول اکتبر انجام دهید، شما خودتان این ضرب العجل را به 15 سپتامبر تبدیل کنید. این کار نه تنها راندمان کلی شما را بالاتر می برد، بلکه برای شما فرصت اضافی برای انجام کارهای مهم دیگر را هم فراهم می کند. 16 عادت ضد تنبلی: در دید عموم باشید. بهانه‌ای که از میان می‌رود: حالش را ندارم. شگفت‌انگیز است که ما تا چه حد به نظری که دیگران در مورد ما دارند بها می‌دهیم. همه ما دوست داریم که مورد تحسین و ستایش دیگران باشیم. بنابراین اغلب کارهایی که انجام می‌دهیم تنها به این دلیل است که در نظر دیگران خوب جلوه کنیم. شما می توانید از این واقعیت به عنوان امتیاز خود بدین صورت استفاده کنید که مسئولیت تمام اهدافتان را در دید عموم بپذیرید. تأثیرگذاری این امر به علت پدیده است که به آن اثر هاوسورن می گویند. مطالعات روانشناسی ثابت کرده که مردم اگر بدانند فعالیت‌هایشان درباره کاری که به آنها سپرده شده توسط دیگران مشاهده می شود، احتمال بیشتری دارد که آن کار را به اتمام برسانند. به عبارت دیگر، اگر تنها خودتان از کاری که انجام می‌دهید با خبر باشید، احتمال اینکه آن را به تعویق بیاندازید نسبت به حالتی که بدانید دیگران هم از شما انتظار دارند آن کار را به انجام برسانید بیشتر است. اجرای این عادت آسان است، اما مردم به علت ترس از اینکه اعتبارشان را در نظر جمع از دست بدهند از آن پرهیز می‌کنند. این عادت به معنای آن است که با گروهی دستچین شده از آدم‌ها درباره اشتباهات و موانع پیشرفتتان صادقانه صحبت کنید. از طرف دیگر در دید عموم بودن به معنای بازخوردهای تقویت کننده گرفتن از سوی ایشان نیز هست. ساده ترین راه گردآوری چنین جمعی از طریق اینترنت است. این روزها سایت‌ها و اپلیکیشن‌های بسیاری وجود دارند که مردم در آن موفقیت‌ها و شکست‌هایشان را با همدیگر در میان می‌گذارند. یکی از آنها را پیدا کنید و بعد با مردمانی که مانند شما فکر می‌کنند ارتباط برقرار کنید. 17مین عادت ضد تنبلی. از کوچکترین‌ها شروع کنید. بهانه‌ای که از میان می‌رود. احساس استیصال می‌کنم و بیش از حد کار بر سرم ریخته است. در روانشناسی اصطلاحی تحت عنوان شکاف احساسی گرم و سرد وجود دارد. خلاصه این ایده از این قرار است که وقتی شما در موقعیتی آرام و سرد باشید، تخیلتان به شما اجازه نمی‌دهد تا خودتان را در وضعیتی که احساسات گرم از قبیل خشم یا ترس بر شما غلبه کرده‌اند تصور کنید. شکاف احساسی گرم و سرد به این دلیل باعث به تعویق افتادن کارهای شما می‌شود که وقتی هنوز کار را شروع نکرده اید، به دلیل اینکه هدفتان را دست نیافتنی می‌بینید، حتی از شروع آن پرهیز می‌کنید. اغلب اوقات وقتی شما هدف بزرگی برای خودتان تعیین کرده اید، مثلا یک ساعت نوشتن در روز، ایجاد نیروی ارادی اولیه برای آغاز کار در شما دشوار است. وقتی هم که این اتفاق می‌افتد، شما بهانه می‌آورید که این کار شما را مستعجل می‌کند و برای انجامش به زمان بیشتری نیاز دارید. لئو بابوتا در وبلاگش راه حل ساده‌ای برای این مشکل ارائه داده است. او میگوید به جای اینکه نگران سختی و حجم کاری که پیش رو دارید باشید، از جزئی ترین قسمت آن شروع کنید و سعی کنید آن را به یک عادت روزانه تبدیل کنید. 18مین عادت ضد تنبلی. به خودتان جایزه بدهید. بهانه‌ای که از میان می‌رود. حالش را ندارم. از لحاظ تئوری شما می‌توانید فعالیت‌های خوبتان را با نظامی برای پاداش دادن به خودتان تقویت کنید و با تنبیه خودتان خیشتن را از انجام فعالیت‌های بد باز دارید. اما هم‌اکنون ثابت شده است که تنبیه در دراز مدت استراتژی مؤثری برای انگیزه دادن و یا سلب انگیزه از فرد نیست. اما به هر حال شما می توانید با طراحی یک نظام کوچک برای پاداش به خودتان بر بی انگیزگیتان برای انجام کارها غلبه کنید. اول از همه لازم است که شما برای خودتان در طول روز جایزه هایی در نظر بگیرید. بدین ترتیب که کارهایی که از انجام آنها لذت می برید از قبیل کتاب خواندن، سر زدن به صفحات اجتماعی و یا صحبت با دوستانتان را هر وقت دوست داشتید انجام ندهید. بلکه آنها را پاداش اتمام کارهایی که از آنها خوشتان نمی‌آید قرار دهید. کار بعدی ساختن جایزه‌های بزرگتر برای رسیدن به اهداف اصلیتان است. به اهداف دال سین دال میمزه‌تان نگاهی بیاندازید و به خودتان قول بدهید که برای رسیدن به هر یک از آنها به خودتان پاداشی متناسب بدهید. نکته مهم این است که مطمئن شوید جایزه‌ای که برای خودتان در نظر می‌گیرید با هدفی که به دنبالش هستید تداخل و تعارض نداشته باشد. برای مثال فرض کنید هدف شما آن است که تا روز اول ژانویه 5 کیلوگرم وزن کم کنید. پاداش مناسب آن است که وقتی به این هدف رسیدید با همسرتان به تعطیلاتی مفرح بروید و پاداش نامناسب هم رفتن به یک رستوران و خوردن غذاهای چربی است که دوباره شما را چاق می کند. 19مین عادت ضد تنبلی. ایجاد مهارت‌هایی مبتنی بر پروژه. بهانه‌ای که از میان می‌رود. باید فلان کار را اول انجام بدهم. گاهی تنها طرح‌ریزی انجام یک پروژه برای انجام آن کافی نیست، زیرا که شما این عذر موجه را دارید که نمی‌دانید چگونه آن کار را انجام دهید. راه حل این مشکل آن است که یا پروژه را به یک نفر دیگر بسپارید و یا خودتان راه چگونگی انجام آن را پیدا کنید. معمولاً مردم تصمیم می‌گیرند طبق رویکرد دوم خودشان راه انجام پروژه‌هایشان را پیدا کنند و بدین ترتیب برای انجام هر فعالیت جدیدی باید مهارت‌های جدیدی هم بیاموزند. دوباره به فهرست گام به گام انجام پروژه طی یک پروسه نظامند نگاه بیاندازید. به هر یک از موارد این فهرست نگاه کنید و از خودتان بپرسید که به دلیل اینکه نمی‌دانید آن کار را چگونه انجام دهید، از آغاز به کار پرهیز می‌کنید یا خیر. اگر واقعاً اینطور است، می‌توانید از همکارتان یا هر شخص دیگری بخواهید تا آن کار را برایتان انجام دهد تا شما مجبور به انجام آن نباشید. اما اگر فکر می‌کنید که لازم است خودتان آن کار را انجام دهید، باید مهارت‌هایتان را برای انجامش گسترش دهید.
20مین عادت ضد تنبلی. انگیزه های غیر مستقیم پیدا کنید. بهانه‌ای که از میان می‌رود. حالش را ندارم. همه ما لحظاتی را تجربه کرده ایم که در آنها حال و حوصله انجام کاری را نداشته ایم. اما آنچه مردمان موفق را از انسانهای عادی متمایز می کند این است که آنها حتی اگر حس و حال انجام کاری را نداشته باشند باز هم انجامش می دهند. آنها برای انگیزه پیدا کردن صبر نمی کنند، بلکه ساختار ذهنی سخت کوشی مداوم را دارند. البته این ساختار ذهنی را یک شبه نمی توانید در خودتان ایجاد کنید. این کار پروسه‌ای طولانی است که ضمن آن می‌بایست مرتب تحت تعالیم انگیزه بخش مرتبط با عادتی که می‌خواهید در خود پرورش دهید قرار بگیرید. ساده‌ترین راه میانبر شنیدن و دیدن سخنرانی‌های الهام بخش یا خواندن کتاب‌هایی با این مضمون است. سخنرانان الهام بخش به شما برای حرکت نیرو می‌دهند و در شما انگیزش ایجاد می‌کنند. شما برای گوش دادن به حرف‌های آنها به وقت آزاد نیازی ندارید. کافی است موقع رانندگی، ورزش کردن و یا انجام کارهای خانه با استفاده از آیپد یا تلفن همراهتان به سخنرانی‌های انگیزشی گوش دهید تا به صورت غیر مستقیم برای همه فعالیت‌های خود انگیزه پیدا کنید.